خب به هر حال نشان استاندارد بهش تعلق نخواهد گرفت. تو این زمینه ما دو جور استاندارد داریم. ما وقتی که میگیم استاندارد، نشان استاندارد، استانداردها یا اجباری هستن یا اختیاری هن. وقتی که در واقع استانداردی رو اجباری اعلام میکنیم، حتما اون محصول یا اون خدمتی که استانداردش اجباری اعلام میشه در واقع از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست به نفع مردم بوده. یعنی انقدر حساسیت داشته اون مورد که استانداردش اجباری اعلام شده و اینکه مردم در واقع بدونن اون موردی رو که دارن مصرف میکنن، اون کالایی رو که مصرف میکنن، اون خدمتی رو که دریافت میکنن، اگه استانداردش اجباریه حتما توسط همکاران من در اداره استاندارد در واقع پشت سر اون علامت استانداردی که روی اون محصول هستش یک سری آزمون انجام شده، یه سری فعالیت‌های ارزیابی انجام گرفته و مردم با خیال راحت میتونن اون کالا رو در واقع در زندگی روزمره‌شون استفاده بکنن. پس استاندارد اجباری رو متوجه شدیم که چی هستش، بر اساس در واقع نوع کالا، اون خطر آفرینی اون محصول، اون خدمت جزء استانداردهای اجباری اعلام میشه و در وقتی که استانداردی اجباری شد، تولیدش، توزیعش، فروشش و حتی تمرکز کالا و عرضه اون حتما باید زیر نظر استاندارد باشه، حتما باید الزامات استاندارد رو در واقع برآورده کرده باشه.
استاندارد اختیاری هم بگید، من دیگه وارد بحث بشم.
بله خواهش میکنم. در مقابل این استاندارد اختیاری رو داریم، در واقع الزام قانونی برای در واقع این استاندارد وجود نداره. خود تولید کننده های ما بر حسب اون تولیداتی که دارن، بر اساس در واقع بازاری که میخوان به دست بیارن و تعهدی که در برابر مردم دارن، خودشون به صورت اختیاری میان و الزامات کالاشون رو با استانداردهای ما مطابقت میدن. این میشه استاندارد اختیاری.
بسیار بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم مولا احمد عراقی بزرگوار. اینقدر شور و شوق ایشان دوستان عزیز برای روایت استاندارد بمونه عزیزی که خود در همین سازمان ملی فعالیت میکنن که حتی اجازه ندادن بعد از سلام علیکم چون من طرح پرسشی داشته باشم و ماشاءالله هزار ماشاءالله لاجرعه روایت خودشون رو در حوزه تاریخچه پیشینه و سابقه استاندارد، آنچه که بعد از بدل شدن این بخش ها به سازمان ملی استاندارد و حالا دو روایتی که از استاندارد اجباری و استاندارد اختیاری بود رو فرمودن. و بدون طرح پرسشی ما به نیمه برنامه رسیدیم، یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت با یک طرح پرسش روایت سرکار خانم مولا احمد نراقی رو در ساحت محوریت اصلی این برنامه، یعنی رویکرد فرهنگ سازی، با شما ناظرینان قسمت می‌کنیم.
دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه بیمستید، فرهنگ سرای گفتگو رو در ایستگاه تقویمی 22 مهر روز جهانی استاندارد به شما تقدیم می‌کنیم. موضوع محوری برنامه امروز ما هم استانداردهای جهانی و محتواسازی و فرهنگسازی مقوله استاندارد هست. با افتخار از سرکار خانم مژده ملا احمد نراقی، معاون محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران هم میزبانی میکنیم. بخش دوم رو سرکار خانم ملا احمد نراقی زلفش رو گره میزنیم و آنچه که رویکرد اصلی فرهنگسرای گفتگو یعنی مقوله فرهنگسازی. من از بعدی از جایگاه حقوقی شما در ساحت عزیزی که دستی گرم در حوزه آموزش در مقوله استاندارد دارید رویکرد صحبتم رو عنوان میکنم و برسیم به این جایگاه. تلخی‌های گاه در فضای رسانی ما منتشر میشه مبنی بر نوعی از گاز گرفتگی یا ترکیدن برخی از حالا ابزاری که برای آشپزی استفاده میشه. و خب وقتی که عزیزان آتش نشان ما میروند و خروجی نتیجه‌ای که میآید متوجه میشیم گازی که استفاده میکردند، بخاری که استفاده میکردند یا دیگر محصولات استاندارد نبوده و در نهایت نتیجهش یا صدمه یا خدای نکرده از دست دادن یکی از هموطنانمون. این مقوله خیلی گسترده‌تر میشه وقتی مثلا به تلفات مردم در حوادث جاده‌ای میرسیم، خب صحبت عزیزانمون در نیروی انتظامی، خود بزرگوارمون در سازمان ملی استاندارد میشنویم، متوجه میشیم که خب بخشی از خودروهای ما بخشی از استانداردها رو ندارن و این میشه باز خروجیش مبنی بر تلخی از دست دادن هموطنانمون. من هم مثال کوچک زدم هم بزرگ، و با شما بیام راجع به فرهنگ سازی صحبت بکنیم. نخست چقدر لازم است اعتماد به نشان استاندارد، و دیگر واقعا استاندارد در کشور ما تا چه حد حافظ جان هموطنانمونه؟ در خدمتتون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما حالا در استان تهران با به دلیل جمعیت زیاد و فعالیت صنعتی گسترده که وجود داره، خب وظایف سنگینی داریم. قاعدتا در کنار نظارت بر تولید و خدمات، یکی از کارهای ما که ما انجام میدیم ترویج فرهنگ استاندارد هستش. در واقع برای نهادینه کردن این فرهنگ استاندارد ما اومدیم فکر کردیم که در این کار رو از کجا شروع کنیم که این موضوع در واقع نهادینه بشه و ما بتونیم در واقع این رو توی جامعه تسری بدیم، گسترشش بدیم. ما برای این کار اومدیم از مهد کودک ها شروع کردیم، از مهد کودک تا دانشگاه. در واقع ما ترویج فرهنگ استاندارد رو گفتیم که اگر بچه ها از کودکی با این آشنا بشن، اگر بدونن که باید در واقع مطالبه گر باشن، بدونن که حقوق شهروندیشون چی هستش و در قبال در واقع کالاهای استاندارد و انتخاب اونها بتونن انتخاب درستی داشته باشن، مسلماً این حوادثی هم که شما فرمودید پیش نخواهد اومد. اینه که ما حالا میگم همکاران من سعی میکنن با محتواهای آموزشی که مناسب سنین مختلف هستش توی مراکز آموزشی حضور پیدا بکنن. در واقع بحث ترویج استاندارد رو ما داریم. ما در مدارس طرحی به عنوان سفیر استاندارد قرار داریم. بله، سفیران استاندارد یه جورایی رابطه بین استاندارد و میتونیم بگیم که خانواده هاشون هستن. ما یه سری محتواهای آموزشی رو ضمن حالا در واقع بر اساس سن و سال اونها با آموزش های کوتاه مدتی که داریم براشون، با کلیپ های بچگونه ای که در واقع یا به صورت موشن گرافی، به صورت کلیپ، به صورت در واقع آموزش های خیلی کوتاه مدت که باعث خسته که خستگی در واقع درشون ایجاد نکنه، سعی میکنیم که موضوع استاندارد رو جوری براشون جا بندازیم و منتقل کنیم و در واقع یه جوری اونها سفیر استاندارد در خانواده هاشون باشن. این طرحی هستش که حالا به هر حال ما پی گرفتیم و با جدیت دنبالش میکنیم تا انشالله بتونیم این بحث فرهنگ استاندارد رو از بچگی توی بچه هامون بتونیم نهادینه کنیم. و بعد از اون حتی توی دانشگاه ها ما به خاطر اینکه بتونیم از اون پتانسیل علمی و فنی که توی دانشگاه های ما هستش بین دانشجوها یا اساتید دانشگاهمون هستش، اومدیم اقدام کردیم دفاتر استاندارد سازی ایجاد کردیم با همکاری مشترک استاندارد و دانشگاه ها. حالا باز دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد رو برگزار میکنیم، کارگاه ها و سمینار های آموزشی داریم در خصوص ترویج فرهنگ استاندارد. و در واقع بخش اینطور براتون بگم که بحث فرهنگ سازی استاندارد و ترویج اون از بخش های خیلی مهم فعالیت های سازمان ملی استاندارد و به تبع اون اداره کل استاندارد استان تهران هستش، چون مسلما بدون آگاهی عمومی و فرهنگ سازی استانداردها یه جوری فقط داخل در واقع روی کاغذ میمونن و اثر واقعیشون رو روی کیفیت زندگی و ایمنی مردم نخواهند داشت.
آمایی وجود داره صحبه خانم نرابی که در ایران عزیز، من به کلان شهرها یا به قول معروف استانهای برخوردارمون زیاد الان کاری ندارم، در سراسر ایران نوع نگاه برداشت یا این دانش عمومی، فرهنگ عمومی که شما دارید میفرمایید در حوزه اهمیت استاندارد چقدر هست؟ چه آماری وجود، آمایش این گونه صورت گرفته؟
آمار به اون شکل که بخوام خدمتتون عرض کنم، حالا من در جریانش نیستم خیلی. بله، ما در استان خودمون حالا میگم سعی کردیم که در خیلی از دانشگاه‌ها در واقع این بحث فرهنگی رو داشته باشیم، بحث متقابل فرهنگی رو. مدارس رو سعی می‌کنیم که حالا به هر حال تا جایی که نیروهای در واقع فنیمون اینها بهمون اجازه بدن این رو داشته باشیم.
در همین مناطق شهرداری تهران هستیم؟
بله.
یا فقط شهر تهرانه؟ استان تهران یا شهر تهران؟
نه، ما استان تهران، شهرستان‌های استان تهران رو هم ما سعی می‌کنیم، به خصوص در هفته استاندارد همکاران من با در واقع بابت ترویج استاندارد به خیلی از مدارس مراجعه میکنن و شاید حالا باب فتح بابی باشه که برای اینکه ما بتونیم این فرهنگ رو خیلی بهتر و شایسته‌تر جا بندازیم. بله، روش های، اگه بخوام یه توضیح کوتاهی بدم در ارتباط با روش های ترویج فرهنگ استاندارد که حالا ما اونها رو در واقع به کار میگیریم، آموزش و اطلاع رسانی نقش خیلی مهمی داره. خدمتون گفتم ما با برگزاری کارگاه ها، سمینار ها و دوره های آموزشی این رو در واقع پی میگیریم. انتشار پوستر ها، بروشور ها، موشن گرافیک توی رسانه و شبکه های اجتماعی از طریق استاندارد انجام میشه. ما سعی میکنیم از طریق برگزاری مسابقات بتونیم در واقع بچه ها رو مشارکت بدیم، مشارکت فعالشون رو در این زمینه داشته باشیم. نقش مدارس و دانشگاه هم که خدمتتون گفتم که به چه شکل هستش. حالا اگر اجازه بفرمایید یه چند تا مثال بزنم که حالا چون مخاطب ما در واقع عموم مردم هستن، شاید در واقع با شنیدن این مثال ها یه مقدار بحث استاندارد، موضوع استاندارد رو بتونم در واقع بیشتر باز بکنم. ببینید وقتی که حالا یک لوازم خانگی که نشان استاندارد داره خریداری میشه، هموطنان ما میتونن اطمینان پیدا کنن که این وسیله هم ایمن هستش و هم درست کار میکنه و هم خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی نداره.
بله.
اون مثال هایی هم که شما فرمودین که حالا به هر حال اتفاقاتی که در پی داشته و مواردی که بوده، حالا شاید ما فرض رو بر این میذاریم که اون تجهیز استاندارد نداشته، استاندارد نبوده، چون مسلماً اگر که اون لوازم برقی خانگی استاندارد رو برآورده کرده باشن، الزامات استاندارد رو، پشت این آرم استانداردی که ما روی اون لوازم خانگی میبینیم در واقع یک سری نظارت ها و کنترل های دقیقی عملیاتی و اجرایی شده. توی آزمایشگاه هایی که مورد تایید ما هستن این لوازم در واقع چک شدن، مشخصاتشون چک شده و تمام آزمون هایی که لازم هستش که در واقع اون ایمن بودن اون وسیله رو در واقع یا عملکرد درستش رو نشون بده انجام شده و بازرسی ها به موقع و مناسب روشون انجام شده. یه جوری میخوام بگم که مثلا استانداردها فقط برای کارخونه ها نیستن. شما مثلا به عنوان مثال وقتی که یک کفش استاندارد میخریم احساس راحتی تو پامون میکنیم، میدونیم که پامون آسیب نمیبینه.
بله.
وقتی که یا مواد غذایی مثلا وقتی که شیر و لبنیات استاندارد مصرف میکنیم مطمئنیم که سلامتیمون حفظ میشه. یا حتی بریم تو بحث ایمنی، وقتی که ما کلاه ایمنی استاندارد یا کمربند ایمنی استاندارد یا صندلی خودروی کودک استاندارد رو میریم انتخاب میکنیم، خیالمون راحت هستش که در واقع یه جورای ایمنی رو برای خودمون تضمین کردیم. یا وقتی که مثلا بچه‌مون با اسباب بازی استاندارد داره بازی میکنه، باید خطر به فرض بلعیدن نداشته باشه. اگر اون اسباب بازی تو دهنش میکنه، نمیدونم خطر رنگ و نمیدونم فلزات سنگین و مواد مضر براش وجود نداشته باشه. ما علاوه بر محصولات خدمتتون عرض کنم که برای خدمات هم استاندارد رو در نظر میگیریم. به عنوان مثال در مدارس محیط های آموزشی میز و صندلی استاندارد باید وجود داشته باشه، حتی کیف مدرسه باید استاندارد باشه که اون فشاری که حالا روی شونه و کمر بچه های ما وارد میشه رو کاهش بده. یه جورایی میخوام بگم که در واقع استاندارد فقط مخصوص کارخونه ها و تولید کننده ها نیست، بلکه در همه لحظه های زندگی ما حضور داره. از آبی که می نوشیم، غذایی که می خوریم، تا خودرویی که سوار می شیم یا آسانسوری که هر روز استفاده می کنیم. همه و همه زیر چتر استاندارد قرار دارن تا ایمنی، سلامت و آرامش مردم انشالله حفظ
شده. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم مجده ملا احمد نرادی، معاون محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران. نکاتی که ایشان دوستان شرمنده، دوستان بزرگوار فرمودن، به جد رعایت کردنش، انتقال این معارف شو که شما میشنوید به دیگران، میتونه سهم والایی در هم اعتماد بیش از پیش به کالاهایی که مهر و نشانواره استاندارد رو دارن و هم تشویقی برای گام نهادن به این مسئله باشه. فریب برخی از تبلیغ‌ها که محصولات رو با قیمتی بسیار کمتر از آنچه که در بازار هست به شما ارائه میکنن نخوری، و امید همه ما این است که به شکل عینی و عملیاتی، نه شعار، حداقل در خودروهامون به شدت شاهد افزایش استانداردها باشیم تا کاهش تلفات به خاطر بی‌دقتی برخی از خودروسازان ما به کمترین حد برسه. در کنار اون حتما رعایت قوانین راهنمایی رانندگی در هر شکلش بر ما یک اصل و یک امر واجب هست. تا فرصت شنیدن بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. امیدوارم که آنچه که در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم شد، دوستان عزیز، به مناسبت 22 مهر روز جهانی استاندارد که نگاهی داشتیم به مقوله استاندارد جهانی سازی محتوا و فرهنگ سازی اون مورد توجهتون قرار بگیره. این برنامه با تهیه کنندگی سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، صدا برداری دوست و استاد عزیزمون جناب آقای زماری، کار هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم مؤیدی و من امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیدن بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغزم امان نداد خدا در گلو شکست. یا بلی. Thank you.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما هست. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدن رو تجربه کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا ایران که زندگی می‌کنید، اگر هوا سرد، اگر هوا گرم، اگر معتدل، حال دلتون خیلی خوب باشه. در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و زیبایی باشه. و ما سرزمین لاله‌ها عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان شد.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می‌آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت غافلی عشق نماند و چنین شد.
گاهی یک مرد فقط نامش نمیمونه، رد قدم هاش میمونه در دل کوچه هایی که براشون بینام و نشون کار کرده. زنی که عشق رو بین کارهای جهادی پیدا کرده، در سادگی، در دلسوزی، در هم قدم بودن در راهی که به جا مونده و حالا با فرزندی که در راه داره پا در مسیر مردی گذاشته که رفتنش آروم بود اما راهش هنوز روشنه. قاب مادری که دل تنگه اما لبریز از خاطره هایی که در هر کدومشون رد لبخند پسرش پیداست. و قاب برادری که هنوز در انتخاب های روزمره دنبال نگاه و هوای او میگرده و داییش که پختگی او رو در هر رفتارش به یاد میاره. این قاب، قاب مردیه که با دلش جهاد میکرد و با نگاهش بچه های قد و نیم قد هیئت اکبریه رو پدرانه بلد بود.
بودی نگاه که از بچگی خیلی علاقه شدیدی به هیئت داشت، به روزه داشت.
بله.
یادم 4 سالش بود رفته بود عکس امام حسین. اون موقع کارت تبریک و این کارت پستالا زیاد بود.
بله.
عکس امام حسین رو خریده بود، آورده بود، چسبونده بود به دیوار اتاق.
آخه.
بعد دیدم داره گریه میکنه. بهش گفتم مامان چرا گریه میکنی؟ روبرو عکس نشسته بود، داشت همینجوری اشک میریخت.
بچه 4 سال.
4 ساله. بله. گفتم اونم خاطر امام حسین دارم گریه میکنم. امام حسین کی شهید کرده؟ خیلی به روزه علاقه داشت. بعد یادم موقع که هیئت میرفت همسایه‌مون میمدن میگفتن بچه‌هامون گفتن حسین دیشب تو هیئت همش گریه میکرده، چرا گریه میکنه؟ ازش سوال کردم، گفتم مامان میری هیئت چرا گریه میکنی؟ گفت خب مامان من برای امام حسین گریه میکنم.
آخه
خیلی علاقه
من بودن.
بله خیلی علاقه شدیدی به اصلا انگار این بچه تو خونش بود، تو ذاتش بود، خیلی به هیئت و امام حسین و روز و این چیزا علاقه من بود.
متوجه سالی بودن؟
متولد 77 بودن. 23 مرداد 77 بودن.
ماشون شاد باشه. خب دوران نوجوانی رو چطور سپری کردن شما؟ کنارش راحت بودید یا از این بچه های پرشر و شوری بود که مولا عزیزت
دارید؟ مثلا نفهمیدم این بچه چجوری بزرگ شد. الان که فکر میکنم احساس میکنم مثل یه خواب بود که با حسین زندگی میکردم، مثل یه نور اومد تو زندگی ما رفت. مثلا دوران نوجوانیش انقدر این بچه آروم بود، همش تو کارای بسیج بود و تو کارای یه هیئتی تو شهرهی هست به نام هیئت اکبریه، اونجا خیلی فعالیت داشت. همیشه یه گروه رو جمع میکرد تو تعطیلات عید به عنوان اردو جهادی. نمیدونم سال 96 بود یا 97 که کرمانشاه زلزله اومده بود. بله. بعد این یه سری بچه ها رو جمع کرد با اتوبوس رفتن اونجا، لباس درشون برده بود. بعد سال 98 و 99
آقا سن و سالی هم 90 اون موقع داشته باشن؟
سنی نداشت که اولی چه این دنبال
هم جمع میکرده این راستن دنبال کار
دیگه آخری خودش مسئول اردو جهادی شده بود دیگه. تا قبل از یه گروه جمع میکرد، همین گروه بچه های اکبریه، هیئت اکبریه. قبل از عید میرفت مناطقی که مثلا فقیر نشینن و مرز نشینن، میرفت شناسایی میکرد، میرفت شناسایی میکرد چیزایی که لازم بود، از این طرف اون طرف کمک میگرفت، با کمک دوستاش گروه جمع میکردن میرفتن اونجا. قشنگ تعطیلات نوروز همیشه اونجا بود. هم هیچ موقع برای خودش زندگی نکرد، همیشه میگه باید به دیگران ما کمک کنیم، باید جهاد کنم، جهاد در راه خدایه.
یعنی در واقع با وجودی سن و سالی نداشته ولی اون حس کمک کردن به دیگران و دستگیری از دیگران رو از نوجوانی داشته، واقعا در واقعیت هم نشون میداده. می فهمید که تو سن و سال نوجوانی بقیه بچه ها و همسن و ساله خودش هم جمع میکردن واسه کار جهادی انجام. نمی گفتید نه رو خطرناکه؟
خب میگم اون جهاد در راه خدای دیگه. اصلا میگم
دیگه پاسخ
بله
اونقدر عمیقی میداده که دیگه شما نمیتونستید هم بگیرم.
اصلا با عشق میرفت، نه کسی مجبورش میکرد، همیشه داوطلبانه همه رو دعوت میکرد، میرفت توضیح میداد، میرفت این برنامه مثلا کمک جمع میکرد.
بله.
یه گروه تشکیل میداد، همه رو میبرد اونجا، اونجا بودن.
بله.
بعد زمانی کرونا هم که شده بود، یادم یه سری از دوستاشو جمع کرده بود، البته اونا هم کمک میکردن، نه که خودش تنها، ولی خب مثلا این سرگروهشون بود، سر کار اصلی رو این انجام میداد. یه مکانی رو اجاره کرده بودن، یه کارگاه رو که 24 ساعته ماسک میدوختن، ماسک میدوختن، بله. بعد میبود توی ایستگاه‌های صلیباتی بین مردم پخش میکرد، میگفت الان ماسک خیلی کمه، باید به دست مردم برسیم.
یعنی تو هر دوره و مقطعی بسته به اون اقتضاعات و نیازی که تو جامعه بود، حسین آقا تو میدون بود.
بله همینطوره. همین الانش هم که سر کار که میرفت، شبا میرفت ایستگاه‌های صلیباتی برای بازرسی.
بله.
میگو ماشینایی که مثلا بازرسی کنیم پهبادی چیزی وارد مثلا یه جا نذارن منفجر بشه.
صبح تا بعد از ظهر که در واقع تو کار خودشون بودن و پست و وظیفه‌ای که داشتن. بله. شب هم میرفتن کنار بسیجی ها تو ایستگاه بازرسی ها.
بله همینطوره.
بهشون شاد باشه.